این کارگاه کارخونه ها مشغول به کارن، بالاخره این کارخونه اگه رونق داشته باشه اونا هم سر کارشون هستن، زندگیشون آرامششو داره و اینکه جلوی خانوادهشون هم سرفکنده نیستن.
وضعیت تولید والا تا اونجایی که حالا خود من میدونم و خبرها اینا، تولید توی کشور اگر بالا بره، تولید خوبی داشته باشیم، کیفیت های مرغوبی داشته باشیم، حالا تو هر چیزی، خب خیلی تأثیر میذاره. من دیگه خود من میگم مثلا میخوام اگه یه گوشی بخرم یا یه چیزی بخرم دیگه نمیرم سمت خارجیش، هر چیزی ها خب میگم میرم تولید داخل میخرم، خب کیفیتش خیلی بهتره، مرغوب تره. ولی این چیزی که میگیم اصلا اتفاق نمیفته، دقیقا بالعکسش. الان چیزی که الان داریم میبینیم اینه که خب بالاخره خیلی ها میرن خیلی راحت وارد میکنن و حالا با رابطه هایی که دارن و با کسایی که حالا دارن توی خیلی جاها میرن این سیستم ها رو وارد میکنن با قیمت حالا یه مقدار بالا پایین تر میفروشن به مردم.
آقا سلام، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
بله، در خدمتم.
میخواستم نظرتون رو راجع به بهبود وضعیت تولید و تأثیرش تو زندگی شخصی خود شما بپرسم.
خب به نظر من هرچی تولید ما به سمت تولید بریم و کمتر کنیم وارداتمون، خب روی زندگی مردم تأثیر مثبت بیشتری داره، خب کمک میکنه به وضع معیشتی مردم.
بهبود وضعیت تولید واقعا میتونم بگم که یکی از بزرگترین دستاوردهاش بحث اقتصادی و معیشتی مردمه. اگر در واقع ما هر چقدر که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم رو به بهبود باشه و در واقع اشتغال وجود داشته باشه، در کنارش کلی ویژگی‌های مثبت دیگه هم به همراه داره. برفرض بحث سلامت روانی جامعه است، بحث کیفیت زندگی، بحث در واقع کم شدن جرم و جنایت و در واقع مشکل های اجتماعی و در نهایت یک اتفاق برد برده که در همه چیز رو شاملش میشه و میتونه در واقع در راستای پیشرفت و ارتقای کشور خیلی موثر بشه.
بله، اتفاقا در همین گفته گزارش مردمی هم ما میبینیم که یک جاهایی به دلیل اینکه برخی در رسانه ها یا برخی مسئولان به دلیل اشراف نداشتنشون صحبت هایی رو کردن، همین ها به ادبیات رایج مردم تبدیل شده. مثلا دوستی میگفتش که ما هرچی وارداتمون رو کمتر کنیم به نفعمونه، در حالی که اصلا اینطور نیست. ما میتونیم صادراتمون رو خیلی بیشتر کنیم، اتفاقا وارداتمون هم خیلی بیشتر بکنیم. ما میتونیم به دنیا چیزهای بیشتری بفروشیم و بعد که چیزهای بیشتری فروختیم چیزهای بیشتری هم بخریم. این الزاما واردات کمتر منفعت برای کشور نیستش. اما ما یه سری میزهای تخصصی داریم. در میز تخصصی اول بشنویم صحبت‌های آقای دکتر عطاالله هرندی، پژوهشگر حوزه استراتژی و مدرس دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه راه حل، با میز هنر استراتژی در خدمتتون هستیم. دنبال این هستیم که در این میز با همدیگه پیرامون استراتژی و برنامه‌ریزی استراتژیک بیشتر گپ بزنیم و گفتگو کنیم و جنس هنر استراتژی رو برجسته‌تر کنیم و در خصوص ماهیت هنرمندی و خلق طرح‌های هنرمندانه در حوزه استراتژی بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. شنوندگان عزیز، حتما تا الان برای شما هم پیش اومده که به دفعات و به کرار برای خودتون برنامه ریزی کردید، هدف گذاری کردید و در انتها به اون چیزی که مطلوبتون بوده و اون چیزی که مد نظرتون بوده دست پیدا نکردید. خیلی از سازمان‌های ما هم در این شرایط به سر می‌برن، سازمان‌هایی که وقت زیادی رو می‌گذارن برای برنامه‌ریزی استراتژیک، برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت و زمان زیاد، هزینه زیاد، تیم‌های زیادی رو درگیر می‌کنن، اما بعد از افق برنامه در عمل می‌بینن که دستاوردی که مد نظرشون بوده محقق نشده و به اون چیزی که می‌خواستن در برنامه دیده بودن که برسن نرسیدن. واقعاً علت کجاست؟ چرا ما این همه برنامه ریزی میکنیم، چرا ما این همه هدف گذاری میکنیم، این همه برنامه میریزیم، استراتژی خلق میکنیم، نقشه های استراتژیک و راهبردی برای سازمان ها طراحی میکنیم، اما هنگامی که در عمل بررسی میکنیم میبینیم که توفیق چندانی رو سازمان های ما به دست نمیارن. این کار به اینجا کشیده که خیلی از سازمان ها امروز میگن برنامه ریزی استراتژیک نیست و اقدامی از برنامه ریزی استراتژیک بیرون نمیاد که منجر به دستاوردها و نتایج شگفت انگیز و تاثیرگذاری کلیدی بر متغیرهای عملکردی سازمان بشه. در این میز و در گپ و گفتی که با همدیگه خواهیم داشت بیشتر به دنبال این هستیم که ببینیم آیا واقعا جای برنامه های استراتژیک در کتابخانه هاست یا نه در میدان عمل هستش. ما در این میز به دنبال پاسخ دادن به یک سوال کلیدی و محوری هستیم و اون این که چرا برنامه های استراتژیک اجرا نمیشن و در عمل تحقق چندانی رو ندارن. شنوندگان عزیز، شما حتما تا کنون براتون پیش اومده که بارها هدف گذاری کردید، هدف های خوبی رو برای زندگی فردی و سازمانی خودتون تدوین کردید، اما در عمل به آنچه که میخواستید نرسیدید. کلمات خوب، واژگان خوب و استراتژی های خوشگل، نقشه های زیبای استراتژی، هر چقدر هم که غنی باشن، هر چقدر هم که مفید باشن، اما تا زمانی که در مرحله عمل و در مرحله اجرا در نیان، عملا برای ما راهگشا نخواهند بود، برای ما منجر به نتایج شگفت آور و نتایج درخشان در سازمان ما و در زندگی فردیمون نخواهند شد.
بله، شنیدیم صحبت‌های آقای دکتر عطاءالله هرندی، پژوهشگر حوزه استراتژی و مدرس دانشگاهی که در این میزهای تخصصی حالا انشالله در برنامه‌های آتی موضوعات داشتن توضیح می‌دادن که چه موضوعاتی رو مورد بحث قرار دادن. با توجه به زمانمون بریم سریع سراغ ادامه گفتگو. همطور که گفته بودم خدمتتون، اونایی که الان به ما پیوستن، ما در این برنامه داریم در مورد موضوع جهش تولید صحبت میکنیم. مهمان حضوری برنامه ما آقای دکتر امیر حسین خاجوی، پژوهشگر حوزه فلسفه و اندیشه هستن، در استدیو خدمتشون هستیم. و در همین لحظه آقای دکتر کمیل قدرلو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، به ما الان پیوستن و من یک سوال مشترک از دو بزرگوار میپرسم با توجه به زمان. آقا الان ما آقای دکتر 4 ماه امسال از سال گذشته، بذار من یه ذره برگردم به خود واقعیم. 4 ماه از سال گذشته، ما الان جهش سال جهش تولیده، بعد شاهد رونق جهش سکه، رونق نمیدونم جهش دلار، جهش بورس، جهش هر چیز دیگه غیر تولید هستیم و تولید کننده تحت فشار، تولید کننده با مشکلات زیاد و خیلی هم براش اتفاقا تسهیلی هم نشد و نمیبینیم که مثلا آیا داره چشمنداز هم اینه که مثلا الان تولید جهش پیدا بکنه.
بله دیگه، قاعدتا نباید این اتفاق بیفته. چرا؟ چون اگه من اهل توهم توطئه بودم میگفتم که ما هر موقع شعاری برای سال میگذاریم یک سری دست پنهان و پیدا هستن، مثل این دستای آقای آدم اسمیت که نمیگذارن اون شعارها دقیقا برعکسشو محقق میکنن. ولی خب چون اهل توهم توطئه نیستم و واقع بین هستم، به شما میگم که دلیل مهمش اینه ما نمیتوانیم ترسیمگر آن چیزی باشیم که دوست داریم باشیم و تو اونجا به تفردهای فردی افراد احترام نمیذاریم. ببینید، اون جایی شما اجازه دارید از دیگری به عنوان دیگری برای همراهی خودتون استفاده کنید که در وهله اول دیگری رو به رسمیت بشناسید.
بله.
وقتی فقط شما دیگری رو بهش امر میکنید و دیگری باید فرمان بردار باشه، این دیگری با شما همراه نمیشه، ولو اینکه بهش بگی که آقا مثلا این به نفعته ها، مثلا فرزندمون. اما وقتی در یک همدلی قرار بگیریم اتفاق میفته. من یه تیکه هم بگم برید شما دیگه سراغ مهمان عزیزتون. راه حل چیه؟ راه حل گفتگوه. باید بی پرده سخن بگیم، باید گفتگو کنیم. حالا این رادیو هم رادیوی گفتگو هستش. واقعا راهی به جز گفتگوی بی رحمانه، نه تعارف، گفتگوی بی رحمانه نداریم. و در دل این گفتگو و احترام به تفرد من و توه که ما میتونیم آینده رو ترسیم بکنیم. عذرخواهی میکنم.
بله، آقای دکتر کمیل قدرلو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، ارتباط تلفنی ما برقراره. سلام آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوب؟ شنیدید صحبت های آقای خاجوی رو، آقای دکتر خاجوی؟
بله بله شنیدم.
نظر شما چیه؟
بذار اول سلام عرض کنم خدمت شما، آقای خاجوی و
وعلیکم
میهمانان و شنوندگان عزیز. یه مقدمه اینم بگم، اونم اینه که فرهنگ برای مردم مثل سیستم عامله که مردم از طریق اون میفهمن که یعنی چون میپذیرن، میفهمن، درک میکنن یا ردش میکنن. وقتی شما توی جامعه میخواید یک پیامی رو به مردم منتقل کنید، چون منظورم حاکمیت، اگه میخواید یک پیامی رو منتقل کنه و میخواد یک ذهنیت ایجاد بکنه برای مردم، قاعدتا اونو تبدیل میکنه به یک سری از خورده پیام ها که قرار یک چشم‌اندازی برای مردم را ترسیم بکنن.
بله، یه رویای مشترکی باید به آخر داشته باشن.
ولی خب اتفاقاتی میفته این وسط. شما نمیتونید فقط با ایجاد یک خیال، یک رویا، یک چشم‌انداز، چند شعار مردم رو اقناع کنید که چیزی رو بپذیرند از شما. واقعیت های عملی جامعه بخشی از اون اطلاعاتیست که مردم با پردازش اون متوجه میشن که واقعا آیا این پیام هایی که ارسال میشه دارای سازگاریه، آیا اینها جدیه، آیا اینها قابلیت اینو دارن که اجرایی بشن، تا بعد همراه بشن باهاش به سمت چشم‌اندازی که ترسیم شده حرکت بکنن. متاسفانه اتفاقی که میفته اینه که ما داریم میبینیم که مسئولین بزرگوارمون یه سری چشم‌اندازهای بایدهای زیبا رو طرح میکنن، ولی وقتی به واقعیت میدانی مراجعه میکنیم میبینیم که در میدان اون پیام‌ها مجالی از تحقق نداره. اون تولید کننده که شما دارین قرار جهشی رو ایجاد بکنه میبینه که نه قدر و قیمتی داره، نه شرایطی براش فراهمه، امکانی براش فراهمه، نه حمایتی میشه مثلا از طریق مالیات ها و بقیه مسائل. و از اون طرف نگاه میکنه اونی که تسهیلگری برای واردات هم همچنان ساده تره، و بعد در واقعیت زندگی مسئولین هم که نگاه میکنه میبینه اتفاقا اونها هم تلاش زیادی نمیکنن، استفاده از رانت های احیانا میکنن یا مثلا شیوه های دیگه ای دارن برای فعالیت. اون وقت جامعه دچار ناسازگاری شناختی میشه دیگه، یعنی پیامی که دریافت میکنه همگن نیست با اون واقعیت هایی که داره هر روز لمسشون میکنه. ما تو اقناع میگیم که حتما اول باید این هدف و نیت خیر پیام رسان
درست
باید برای مردم جا بیفته.
بله، مثلا اگه پیام رسان بچهشو بفرسته بره نمیدونم کانادا، اروپا، درس بخونه، خانواده‌شو بفرسته اونجا، من چجوری بپذیرم؟
اگه ایران خوبه چرا همه سلبریتی ها یا مسئولین رو شما باید یه خانواده‌شون، وزیر کشور ما، من که دارم از میگم مثلا کسی رئیس بانک مرکزی سابقمون، وزیر نیرومون همین الان و دیگران، بچه هاشون که هیچی، خودشون زندگیشون کشور دیگری است، خب اومدن اینجا خانواده جا دیگه هستن. خب شما انتظاری که میتونی هم مردم داشته باشی نیستش که با شنیدن این که چی میگن هنر نزد ایرانیان نست و بس و این که جانم فدای ایران، این رو به عنوان یک واقعیت از مسئولینش بپذیره. اتفاقا میبینید که اونایی که دستن در کارن سازگار نیست این رفتارشون با این واقعیت میدان، خلاف این است. لذا به نیت این قصه شک میکنن. گفتم که اقناع بخش اولش میگه مردم بپذیرن شما آدم خیرخواه اونا هست.
آقای دکتر عذر میخوام، آقای دکتر عوض میخوام، من میونه فرمایشتون ببخشید، من اومدم میخوام بگم که برز سلام و اینها، میخوام بگم آخه اون مسئولین هم که شما ازشون یاد کردی، اونها هم خیالشون رو فراموش کردن، میدونید؟ یعنی اونها هم دوچار این فراموشی آرمان هاشون شدن.
من حرفتون رو قبول دارم، ممکنه طرف بگید ما آرمانگرایی گوشه کنار یا هر چیزی. من میخوام بگم پس گام اول وقتی همه مردم صحبت میکنیم، شما نباید انتظار داشته باشید مردم به چیزی تحریک بشن و عمل بکنن که عاملان اون قصه خودشون به خلافش رفتار میکنن. میگه که شیر را بچه همی ماند به دوی، تو به پیغمبر چه میمانی بگوی. اگه میگه بچه شیر شبیه بابا شیر میشه، اگه شما ربطی داری به اون آرمانی که مد نظرته، خب نشانش کو؟ درست؟
درسته.
من نگاه میکنم در عمل این مسئولین خودم بیشتر، یعنی میگم اگه کسی خائن بود، اگه کسی وطن فروش بود یا خارجی بود یا از هر چیز دیگری، رفتارش آیا فرق میکرد با این چیزی که من دارم میبینم؟ من خیلی از مردم میگن نه اتفاقا نمون مشابهت ها رو من میبینم، من این نشانه است دیگه، این امروز ولش کنی پولش رو داخل کشور سرمایه‌گذاری نمیکنه، این پولش رو مثلا در اوکراین داره سرمایه‌گذاری میکنه، فلان کس خانواده‌اش تو آلمانه، فلان کس خودش هم تو آلمانه مثلا.
یا مثلا به مردم میگیم کار بیشتر بکنید، زحمت بیشتر بکشید، یه اتفاق بدی میفته، خودتون تعطیلاتید، مسافرتید،
نمیدونم. آفرین. شما در خاطرات بعضی از بزرگواران میرید ببینید که امروز قرار بود زلزله تهران بیاد، ما رفتیم سد لطیحان. امروز با فلانی و فلانی یا فلان اتفاق داشت میافتاد، ما رفتیم با هلیکوپتر کیش. این ناسازگاری شناختی، یعنی که مردم اون آرمان رو در میان مسئولین و مدیرانی که مسئولیت و تحقق این آرمان رو دارن نمیبینن، چون تو دفاع مقدس فرمانده جلوتر از نیروهاش در میدان حاضر بوده و خب من اون نیرو میدیدی که خب جلوتر از خودش، خطرپذیرتر از خودش، خود فرمانده که در این کار انجام میده.
اتفاقا مثال
دل میرفته ولی الان نگاه میکنن اینن که برعکس اینه.
میدونی چرا تو دفاع مقدس آیه دکتر این اتفاق افتاد؟ چون ما تو دفاع مقدس یک تصویری از کربلا رو ترسیم کردیم که هم فرمانده شوق رسیدن به اونجا رو داشت، هم سرباز. چرا الان نمیتونیم این تصویر رو تصویرگری کنیم؟ چون تصاویرمون رو گم کردیم. عنایت دارید؟ اون روزی که میگفتیم راه قدس از کربلاست، که درست پدران ما این حرفو میذارن و درست هم میگفتن و میرفتن و شهیدم میشدن، جانباز میشدن، روی میدون مین میرفتن، چون رویایی که برای خودشون ترسیم کرده بودن رویای ابا عبدالله بود. ولی الان این رویا رو از دست دادیم. ما رویای کشور آبادمون رو آقای دکتر متاسفانه از دست دادیم. رسانه‌ها هم دارن دست، همه رسانه‌ها، هر نقدی که ما میشنویم آقای دکتر، همین فرمایشی که شما داشتید خیلی خوب بودا، اما همین هم مثل بومرنگ برمیگرده تو صورت خودمون، چون فراموش کردیم بابا مردم میخوان آرامش داشته باشن، میخوان آسایش داشته باشن، میخوان یه نفس راحت بکشن.
اجازه بدید نکته عرض کنم. ببینید این که مردمی رو میخوان که راحت باشن به معنی نیست که واقعیت ها نخواهند دید. شما میتونید به مردم بگید که نبین نشنو، اما نمیتونید بگید نفهم. خب طرف میفهمه،
ناخودآگاه دیگه ناچار بفهمه،
با ناچار ذات انسان دیگه میفهمه. خب اتفاقی که میفته اینه که مردم بالاخره این مسئولینن که قراره به عنوان امامان یا پیشروان یا مسئولیران این جامعه این چشمنداز رو محقق کنند. گام اول اقناع از خود مدیران میگذره. مدیران باید به اندازه وجودی خودشون شعار بدن. اگه مدیر من اون زندگی رو داشته باشه و این شرایط اقتصادی ایجاد بکنه و این زیرساختهای قانونی ایجاد بکنه و از مردم انتظار داشته باشه با یک تصویرسازی خیلی هنری حتی، یعنی حالا پروسه اقناع خیلی بخشایی داره، حتی شما هر کار هنری هم بکنید وقتی سازگاری با واقعیت داشته باشه، مردم از مدیرشون و از رسانه ملیشون نمیپذیرن. اتفاقا مردم وقتی اینن که صداقت رو ببینن، یعنی فکر کنن که نیت طرف با کلامش سازگاره، فقط نیتش خیر نیست، کلامش هم مطابق با اون نیته.
بله، یعنی صداقت... یعنی آقای دکتر قدرلو با فیلم ساختن و فیلم ببخشید به من این برای من اینجوری نوشتن آقای قیدرلو شرمنده بله قیدر بله قیدرلو آقای دکتر قیدرلو، به خلاصه صحبت شما اینه که با فیلم ساختن و فیلم بازی کردن نمیشه اقناع ایجاد کرد، با صداقت شفافیت میشه این کار کرد.
بله بالاخره بعد اینا الان زیاده دیگه، یعنی عناصرش زیاده، ولی میخوام بگم یعنی مثلا این خاکستری واقعیه، نه سیاه سیاه نه سفید سفیده، این منفعت مردم باید متضمن شده باشیم تو اون وقت. و حالا
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر قیدرلو، ممنون. پایان برنامه هم هست، من از خدمت شما مرخص میشم یه جنبندی به اتفاق آقای خواجوی.
من فقط اینو بگم چون حالا شما اینو گفتید، قربانتون آقای قیدرلو عزیز، من فقط همین نکته رو بگم، حتی صدق و کذب، خوب و بد هم در عرصه خیال ما درست میشه. آن چیزی که الان برای من و شما مطلوبه لزوما برای کل تاریخ مطلوب نبوده، و اون چیزی که برای من و شما الان نامطلوبه لزوما برای کل تاریخ نامطلوب نیست. ما فقط و فقط در افقهامون داریم زندگی میکنیم، نه در حالمون. بسخاییم.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر خواجوی عزیز حضورتون در برنامه امروز. بله، اصلا دنیا در ذهن داره اتفاق میفته و خلاصه حقیقت اصلا کجاست؟ ما با حقیقت برخورد نمیکنیم. چند ثانیه داریم؟ هیچ ثانیه. خیلی ممنون که امروز برنامه ما رو گوش کردید، برنامه راه حل و از شبکه رادیویی گفتگو. تا برنامه آینده با هم شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. آنچه که شنیدید برنامه راه حل بود که تقدیم شما عزیزان شد و در این لحظه دعوت میکنم به اتفاق بخشی از بیانات رهبری رو که در ارتباط با ارتباط تصویری با نمایندگان 11 دوره مجلس شورای اسلامی که در 22 تیر ماه ایراد شده بود رو با هم بشنویم.
این مجلس، مجلس 11 مجلس امید و انتظار مردمه، نقطه امید مردم و مظهر امید مردم. چرا؟ چون مردم در شرایط سخت اقتصادی پای صندوق ها آمدند و به شما نمایندگان محترم رأی دادند. شرایط سخت اقتصادی، علاوه بر این امواج تبلیغات گوناگون از اطراف از سوی دشمنان خارجی، بعضن هم عده قلیلی در داخل حرفای زده میشد، تبلیغاتی میشد که مایوس کننده بود، ناامید کننده بود. به طور طبیعی بایستی مردم را از آمدن به عرصه انتخابات مانع می شد. با همه این شرایط مردم با یک درصد قابل قبولی که باز در دنیا جز درصدهای خوب هست پای صندوق ها آمدن و نمایندگان خودشون را انتخاب کردن و به شماها رأی دادن. چرا؟ چون امیدوار بودن. علی رغم همه این عواملی که دست به دست هم داده بود تا مردم رو از صندوق و از مجلس و از انتخابات مایوس کنه و ناامید کنه، علی رغم همه اینها مردم آمدن امیدوارانه به تشکیل مجلس شورای اسلامی رأی دادن و شما رو انتخاب کردن. پس این مجلس مظهر امید مردمه، مظهر انتظار مردمه. این بسیار نکته مهمی است. خوشبختانه مجلس تشکیل شده یکی از قوی ترین و انقلابی ترین مجالس دوران انقلاب هم هست و الحمدلله سرشار از نیروهای پر انگیزه و پر ایمان، نیروهای پرتوان، نیروهای جوان، هم جوانان تحصیل کرده و انقلابی در بین شما ها زیاد هستند، هم و جوانان کاربلد، نه دور از مسائل اجرایی، نه در بین مجموعه شما جوانانی هستن هم پر انگیزه هستن، پرتوانن، هم کاربلدن، هم مدیران انقلابی دوره‌های گذشته، تعدادی از مدیرانی که کار اجرایی کردن، اجرا رو میشناسند، عرصه عمل رو کاملا میشناسند، در بین شما جمعی از اینها هستن که این وجودشون محترمه، و هم بالاخره سابقه داران در قوه مقننه عده‌ای هم هستن که در مجلس بودن قبلا و مجلس رو میشناسن، شیوه های کار مجلس را. مجموعه این سه گروه، اون جوانان و اون مدیران و این پیشکسوتان و سابقه داران، مجموعه بسیار خوب و کارآمد و به درد بخوری رو به حمدالله در این مجلس به وجود آورد. بنابراین مجلس مجلس بسیار خوبی است. خوشبختانه به مسائل انقلاب هم این مجلس حساسه. در همین یک ماه اندی که گذشته انسان احساس میکنه به مسائل انقلاب حساسه.
بخشی از بیانات رهبری رو که در ارتباط تصویری با نمایندگان 11 دور مجلس شورای اسلامی در 22 تیر ماه ایراد شده بود با هم شنیدیم، اما در این لحظه همراه باشید با عقیق که اختصاص داره به حجاب و عفاف.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او گل،
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
شاعر بود، همانی که کلمات را آذین می‌بندد. شاعری که این بار کلمه زن را در قاب حجاب آذین بسته بود و برای دیگران خود را الگویی می‌دانست.
نفیس سادات موسوی هستم، شاعر. متولد سال 69 هستم، مادرم، دو تا پسر دارم، دانشجو، 3 کتاب ازم چاپ شده و نزدیک 5 که تو دنیای شعر دارم فعالیت می‌کنم. یکی از افتخاراتی که حالا توی زندگی من وجود داشته این بوده که من توی خانواده مذهبی بزرگ شدم و با اینکه کتابی که ازم چاپ شده مجموعه غزل عاشقانه است و خب خیلی از شعرهایی که ازم دست به دست میشه و تو فضای مجازی حالا دوستان میخونن یا تو جلسات میشنون فضای عاشقانه ای داره، اما همیشه منو با ظاهری مذهبی دیدن و من ممنون تربیت پدر مادرم هستم. هرچند بیشتر آثار من آثار آیینی هستش، یعنی اونقدی که شعر آیینی دارم شعر عاشقانه ندارم، اما انتخابم برای چاپ کتاب فعلا غزل‌های عاشقانه بوده و لالایی‌های کودکانه‌ای که برای کودکان مقاومت نوشتم.
از دوران کودکی و نوجوانیش گفت و از اولین چادری که به سر کرده بود، الگویی که استاد باشد در راه اخلاق و عفت و پاکی.
من فکر میکنم که نزدیک 2 بود که به تقلید از مادر وقتی نماز میخوندش روسری‌های بزرگ مامان رو برمیداشتم سرم میکردم، ادای چادر سر کردن در میآوردم. خب بالاخره بزرگ شدن توی یک خانواده مذهبی باعث میشه که ناخودآگاه الگوهای مذهبی برای ما پررنگ باشن و ما تشویق بشیم به خاطر رعایت یه سری از مسائل مذهبی. ولی فکر میکنم اولین چادر مستقلم رو 3 خورده این بود که میخواستیم یه سفر زیارتی بریم سوریه، مادرم اونجا برام پارچه خرید و چادر مشکی دوخت. خیلی کوچیک‌تر از اون بودم که خاطرش یادم مونده باشه، ولی توی عکس‌ها به هر حال مشخصه اون شوقی که داشتم، اون خوشحالی که داشتم و اینکه اون چادر رو در نمی آوردم از سرم، حتی مثلا توی هتل، حتی جاهایی که نیاز نبوده، توی اون سن برام خیلی ارزشمند بوده و به فضل خدا از همون موقع این چادر رو سرم مونده. یعنی من دوران مدرسه رو هم با چادر گذروندم، کلاس اول، کلاس دوم، با اینکه نه مدرسه اجباری داشت نه خانواده، ولی به فضل خدا و با تشویق و حمایت خانواده همیشه این پرچم رو سرم داشتم. ما سادات معمولا همیشه مادرمون الگومون بوده، حضرت زهرا، و حالا میدونید چیزای زیادی از حضرت زهرا به ما رسیده، مثل اینکه رعایت حجاب داشتن در مقابل نابینایی که اصلا نمیتونسته ببینه و الا ماشاءالله داستانهایی که داریم از کربلا به ما رسیده که تو چه شرایط سختی اهل بیت عصمت اون حجاب رو حفظ میکردن. حتی بچه‌های کوچولو ما داریم که میگن روسری‌های بچه‌ها آتیش می‌گرفتن، یعنی اینکه این بچه‌ها همشون مزین به زینت حجاب بودن. و ما هر جای زندگی اهل بیت رو که بگردیم میرسیم به این داستان و برای ما که سادات هستیم و به هر حال افتخار می‌کنیم که از نسل اهل بیت هستیم، حتما رعایت این چیزا هم باعث افتخاره.
سخنانش طعم شعر میداد و نفسش گرمای کلام را به مهربانی دورچین میکرد.
چادرای گلگلی، روسری‌های بلند، داره میرسه به گوش صدای بگو بخند. دیگه 9 شدی، وقت جشنه، میدونی تو به تکلیف رسیدی مثل هر مسلمونی. قراره از این به بعد از خدا دل ببری، به درخش مثل ماه صورتت با روسری. بهترین هدیه اینه واسه جشن تکلیفت، یه چادر، یه جا نماز که بذاری تو کیفت. بپوشی چادر سفید با گلای ریز ناز، بخونی وقت اذان مثل مادرت نماز. حالا که بزرگ شدی گل ناز مهربون، به تو واجب دیگه روزه ماه رمضون. توی این روز قشنگ رو به گنبد طلا، بیا چند تا قول بدیم همه به امام رضا. قول بدیم از این به بعد از بدی